فراز ششم از بحث مطلب اول که راجع میل مستدیر بود رو گفتیم، مطلب دوم راجع به میل مستقیم رو در جلسه گذشته عرض کردیم. یه تکمله باقی مون راجع به همین مطلب دوم که پیرامون میل مستقیم بود، اینو در فصل 15 ایشون مطرح میفرمان و بعد وارد مطلب سوم از این فراز میکنم. این تکمیل یک اشکال و جواب هست. ما در فصل قبلی درباره میل مستقیم گفتیم هر کائن فاسدی دارای میل مستقیم هست، چون وقتی رو که صورت نوعی قبلی رو از دست میده صورت نوعی جدید رو میپذیره و مطابق هر صورت نوعی هم مکان خاص داره، چون این معنای خود به خود اقتضای میل مستقیم رو میکنه. خب این حرف زده شد. این مشکل میگه که همیشه اینجوری نیستش که کون و فساد در عناصر در صورت نوعیه مفتدی حرکت و میل مستقیم باشه. مثلا کجا؟ مثلا اون وقتی که یک عنصری متصل هست به یک عنصر دیگر، فرض کنید که سطح آب که متصل است به سطح هوا دیگه، خب اون بخشی از آب که ملاصق با هوا هستش اگر صورت نوعی خودش را از دست بده، صورت آبی را از دست بده، صورت هوایی پیدا بکنه، خب اون وقت در اینجا انتقال از مکانی به مکان دیگه دیگه معنا نداره، خب اونجا هست دیگه. بخش ملاصق آب نسبت به ملاصق هوا وقتی صورت نوعیش مثلا یا برعکسش، مثلا هوایی که ملاصق با آبه، مثلا چون آب سرده این بخاری که نزدیک به آب هستش تبدیل میشه به چی؟ به آب. خب در همون موضع خودش هست، هیچ انتقال مکانی نباید صورت بگیره. بنابراین اینجوری نیست که هر کون و فسادی اقتضای انتقال و حرکت و میل مستقیم رو داشته باشه. این تشریحی است که این آقا انجام میده. شیخ در جواب بهش متذکر میشه که توجه داشته باش ملاصق با مکان طبیعی بودن معنیش در اون مکان طبیعی بودن نیستش، مجاور مکان طبیعی است. لذا دیگه باز نمیکنه قضیه رو. لذا همون بخشی از آب که ملاصق با هوا هستش وقتی تبدل در صورت نوعی انجام شد قطعا یک انتقالی باید صورت بگیره، هم جای خودش رو خالی میکنه آبهای دیگه میاد سر جاش رو میگیره، درسته؟ و هم باید انتقال صورت بگیره به مکان طبیعی هوا، ولو اینکه همون نزدیکش باشه که طبیعتا منجر میشه به اینکه هواها هم چی بشه جابجا بشه این جای خودش رو پیدا بکنه. ایشون در یک کلمه میگه، میگه ملاصق با مکان طبیعی بودن کفایت نمیکنه، که یعنی به درد خود اون عنصر نمیخوره، باید حتما به تو مکان طبیعی خودش ملاصقت و مجاورت کفایت نمیکنه. اینجوری ایشون جواب میده. نگاه رو تمام جمالت رو با این توضیحی که من عرض کردم ایشون دیگه نبوده آبا که نامی از بار توضیح نمیده. حالا مکان طبیعی اینجا چی باید بکنیم؟ این در واقع مکان طبیعی نه جاش عوض نمیشه، آیا فشرده میشه؟ تکاثف اتفاق میفته؟ تخلخل اتفاق میفته؟ چی اتفاق میفته؟ این بحث است که در جای خودش باید بشه. آیا فشرده تر میشه؟ الان طبق بحث الان تون راحت تر میشه بحث. اون فضا هم بود مثلا تخلخل و تکاثف اینها رو میگفتن، تخلخل و تکاثف های مجازی رو نمیپذیرفتن، اونا مشکلشون رو تخلخل و تکاثف حقیقیه و اعتبار اشکالشون در بحث تخلخل و تکاثف حقیقی ممکنه که به جا هم باشه. در لو میشه مثلا هوا اینجا فشرده تر میشه، یا مثلا هوا وقتی که این کم بشه هوا چی میشه؟ بازتر میشه. توجه حالا باز باز سوال کرد یه بلاولاش چی قرار میگیره؟ درد سرهایی وجود داره. توجه کردید این طبق بحث‌های قدیمی که ما تخلخل و تکاثف حقیقی رو نمیپذیریم، تخلخل و تکاثف مجازی رو میپذیریم، مشکلاتی هم پیدا میکنیم. مثلا فرضا وقتی که هوایی یه قسمتی از هوا کم شد چی اتفاق میفته؟ آیا میخوام بگم کلا سطحش کم میشه، مثلا حرارت میخواد بیاد پایین تر میاد، چی اتفاق میفته؟ یا تقریبا تا اونجایی که من دیدم این تو این کتاب نیستش در این بحث هم.
یعنی صرف اعتبار به چیزی مثلا یک سال لحظه آب بود، حالا اگه قبول کنیم که هوا بزرگ یا سیاستر میشه نه اینکه آب
درست
شده میشه،
درست
ولی مقدار هوا این جای آب
بیشتر
پس عوض نمیشه. اما
جای آب در واقع کمتر میشه، یعنی کره آب یه خورده کمتر میشه، کره هوا یه خورده
دیگه
بیشتر
آبی
میشه.
که الان تبدیل شد به بخار هیچ جاش عوض نشد، دیگه نه پایینی نه پایینی
آبی که تبدیل به هوا شد،
همه
چرا؟
یعنی همون
چرا
بدون
وقتی آن نه نه اتفاقا باید بیاد تو فضای کره هوایی
کره هوا بزرگ میشه، یعنی
بهش بزرگ بشه؟ نه نه یک حرکتی صورت میگیره ولی در مجموع هم بزرگ میشه. در واقع اول این واسه که نشده، یعنی همین وقتی تبدیل به هوا میشه اون مثلا نقطه سقلینش که عوض میشه، وزن حجمش که عوض میشه، آب میاد سر جاش میگیره و در واقع باید بگیم کره آب کوچیک‌تر میشه به صورت مجموعی و در نهایت نه اینکه نمیشه این به شکلی که معنا داره یک انتقالی صورت میگیره قطعا توجه کنید. بله کره هوا به طور کل چی میگه؟ خود بیشتر میشه. بحثا نکرده مثلا در این قابل تصویر این مشکل نداره. الفصل الخامس عشر، فصل 15 که ادامه همون بحث میل مستقیم باشه. وهمان و تنبیهان، یک اشکال و پاسخ به اشکال. فإن تشککت و قلت، اگر شما اشکال تشکیک بکنی، اشکال بکنی و اینجوری بگی یکون ذلک المتکون لصق الجسم الذی انتقل الی صورته بالکون. لصق این ملاصق. اگر اون یکی که متکون شد، یعنی راجبش کون و فساد روی میخواد بده، مثلا همین آبی که میخواد تبدیل به چی بشه؟ هوا بشه، ملاصق اون جسمی باشد که انتقل این متکون الی صورتهی، به صورت اون جسم به واسطه کون و فساد بالکون، یعنی به تکون به سوی او. این انتقال منظور انتقال مکانی اینجا منظور نیست، چون انتقال مکانی منظور باشه که خلاف تشکیکه، منظور یعنی ساره، انتقاله یعنی چی؟ ساره. خب یکون ذلک المتکون، این متکون ملاصق جسمی هستش که این جسم انتقال صوری پیدا میکنه، این صورتش انتقال پیدا میکنه به صورت این جسم که الان ملاصقش هست به واسطه تکون. خب فقط اوجبت لنوعیتهی ان یقع خارج مکانه. خیلی مندمجه. در حالی که شما در فصل قبلی واجب کرده بودی که به خاطر نوعیت این متکون، یعنی به خاطر صورت نوعیش، چجور ان یقع خارج مکانه، که واقع باید بشود چی؟ این متکون خارج از مکان قبلیش. حالا دیگه در غیر از مکان قبلی باید در مکان جدید باشه به حسب صورت جدید. در حالی که ما الان براتون مثال دادیم که یک عنصر ملاصق با عنصر دیگه وقتی تکون سوری برای اتفاق افتاد هیچ حرکت نمیکنه، چون مجاور کاملا همون تصور رو میکنه که این آب تبدیل به هوا میشه، هیچ تحول ایجاد نخواهد شد. همون توضیحی که دادن روشنه. این تشکیک، این تشکیک تمام شد. فان اللصق، این میشه چی؟ این میشه در واقع پاسخ، تنبیهی که در واقع باید داد. حالا اینجا باز نگاه می آید لسق باید بگیم؟ نه 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 این رسیق نه. فإن اصلاح شده فإن الله، این مثلا آقای به شکل مثلا لیس هو همون لسق درسته، بله همونی که قبلا خوندیم. فإن اللسق لیس هو المکان بل الجار. پاسخی که میده اینی که میگه من حالا بازم نگاه بکنیم لغت رو، که این لسق چون که حالت چیز داره، یعنی صفت مشبه داره اینجا الان این همون لصیقی که اون آقا نوشته، اما اینجا منظور ما این نیست، میخوام بگیم مجاورت. حالا چی لصق باید بخونیم، لصق باید بخونیم، نگاه بفهمید لغت رو اگه من فرصت کردم. حالا فان لصق مثلا نگاه میکنیم دیگه، اینجا با تردید داریم میخونیم ملاصقت لیس اول مکان، ملاصقت مکان نیست بل جار، بلکه این چیستش همسایه اون هستش. با این اصلاحی که کردیم لصیق هم بخونیم، یعنی همون لصق یا لصیق بخونیم، از جهت جار مناسبت داره. توجه کردیم که حضرت تصحیح کردن به همون لصق. فان اللصق لیس هو المکان بل الجار. چون خیلی اصلاح کوچیکی بود آوردم اون نسخه ها رو که ببینم کتابی که نسخه مختلف داره، ولی اصلا تعامل نکردم که اینجا لصق ظاهرم اون سفر مشبه باشه. اگه باشه خوب میشه. آره لسق هم من یعنی به صورت معنی ملاصقت نباید معنا بکنیم، وقتی با جار مناسبت در بیاد. مثلا فان اللسق یعنی اون چیزی که مجاوره اینجوری بگیم ها، من مجاورت باید باشه، مجاورت همون مکان نیست، یعنی اینکه این شی مجاور اون باشه این نیست که مکانش باشه، بلکه این صرفا مجاورته. و اگر تبدل این خیلی مندمه، یعنی کم داره باید. و اگر در واقع این عنصر مجاور تبدیل بشه به صورت قبلی، حتما انتقال مکانی با صورت بگیره، باید ببره مکان، ببره مکان طبیعی خودش. صرف مجاورت کفایت نمیکنه، این انتقال قطعا صورت خواهد، انتقال مکانی صورت خواهد گرفت. حالا به این معنا که کره آب آبای دیگه جاشو میگیره، مثلا کره آب کوچیک‌تر میشه و اینا میره تو هوا و هواها جابجا میشه، مثلا کره هوا یه خورده وسیع‌تر خواهد شد، حالا یا به تکاثر تخلخل یا به اصلا گسترش مثلا کل مثلا کره هوایی، هر چیزی میخوان در نظر بگیریم. فاین لسخ، پس اگه لسخ رو به معنی استفاده مشابه بگیریم مثل اون قبلیه، اون وقت در معنای خورده مشکل پیدا میشه، ولی با جار خوب مناسب میشه. فاین لسخ لیس هو المکان ملاصق، ما میخوام بگم ملاصقت، یعنی اینجوری میخوام معنا کنم، مجاورت و ملاصقت همون مکان طبیعی نیست، صرف اینکه مجاور است که باید نمیکنه، وقتی تبدل صورت روی داد باید انتقال بره به مکان طبیعیش، بره به مکان طبیعیش. بسیار خوب، این ادامه مطلب دوم بود راجع به صفات میل مستقیم. و اما مطلب سوم در این فراز ششم، مطلب سوم اینه که ما میل مستدیر رو خوندیم، میل مستقیم رو هم خوندیم، اجتماع میل مستدیر و مستقیم مستحیله، یعنی محال استحاله داره. این بحث رو میخوام در این فصل مطرح بکنم، البته یه بحث کلی رو هم دیگه خواجه میفهمم، یه بحث کلی مطرح میکنم در این زمینه و بعد منعطف میشم به یک بحث جزئی درباره فلک محدد الجهات و نتایجی رو راجع به احوال محدد الجهات میخوام بگیرم. و اما اون بحث کلی که در اینجا مطرح میشه همینه، و اینه که اگر جسم ما جسم بسیط باشه، دارای طبیعت واحده باشه، نمیتواند دو تا میل مختلف در او وجود داشته باشه، چون طبیعت واحده اختزاء واحد داره، نمیتونه دو چیز مخالف هم و ضد هم رو اختزاء بکنه، هم میل مستقیم و هم میل مستدیر رو اختزاء بکنه. حالا این بیان رو میخونیم، بیان خواجه رو عرض میکنیم، و اما خود بیان ابن سینا یه بیان خاصی است که توضیحاتی که عرض میکنم، چیز این مطلب اول بخونم از نکاتی است که عرض میکنم. الفصل السادس عشر، فصل 16 هم اشارتان، استدلال درش به کار رفته و از جهت تکمیل هم خیلی مهمه. جسم مرکب باشه اشکال نداره، به اختزای یک طبیعتش مثلا به شکل دورانی حرکت میکنه، به اختزای یک چیزش میتونه استدلالیت کنه. من یه توضیح میدم به نظرم یک خورده باز میشه این مطلب، نه جناب ابن سینا و نه جناب خواجه و نه حتی ملغوت که نگاه کردم الان این نکته رو متذکر نشدن. چون ببینید اگر یک چیزی هم بخواد مستدیر حرکت کنه هم بخواد مستقیم حرکت کنه، دو نوع قابل تصویره. یکی این که خود این جسم دورانی حرکت بکنه، این دور خودش حرکت بکنه، در این حال چی مستقیم هم بره، مثلا یک چیز این حالتیه. یک جور دیگه هم قابل تصویره که الان اون مد نظر جناب ابن سینا هستش، الان در این قسمت، در این قسمت بحث، و اون هستش که میل مستقیم یعنی اینجوری حرکت کنه، میل مستدیر اینجوری حرکت کنه، در واقع جایی تو زرد نمیداره، یعنی به شکل حرکت در واقع، یعنی نه اینکه مثل زمین به دور خورشید، در واقع کردی در اینی که صاف، مثلا در اینی که صاف بخواد بره، بخواد دورانی هم بره، نه نه تو یک زمان، اما فعلا تو یک زمان میخوام بگیم، میشه در دو زمان هم فرض کرد، میشه در دو زمان هم فرض کرد، همین میخوام بگم، اما ایشون همین میخوام بگم. ببینید از یک جهت میتوانیم بگیم بابا تمام این اقسام محاله در طبیعت واحده. چرا؟ چون ما قبلا این بحث رو کردیم که طبیعت واحده در یک اقتضا بیشتر نیست، نمیشه طبیعت واحده مثلا هم باعث بشه که این جسم دور خودش بگرده هم حرکت مستقیم داشته باشه، نه اون فرض قبلی، و نمیشود که یک جسم واحد هم اقتضا یک خط مستقیم بکنه هم اقتضا یک خط استداری دایره‌ای بکنه، مثلا زمین دور خورشید، درسته؟ به این شکل نمیشه، به خاطر همون استدلال قبلی که طبیعت واحده اقتضا نمیکنه. اما تو بیان شیخ الان اینجا یه چیز دیگه هم درست اشاره شده به طبیعت واحده، ولی یه چیز دیگه هم هست که اصلا این امکان نداره. چجور میشود هم میل مستقیم در فاز دوم هم میل مستقیم باشه هم میل مستدیر باشه؟ یعنی هم متوجه یک نقطه باشه هم متوجه اون نباشه، باید اینجوری بشه که میل وقتی که میخواد به شکل دایره‌ای حرکت بکنه مثل زمین دور خورشید میخواد حرکت کنه، نگاه بفرمایید اگه بگیم الان این نقطه رو قصد کرده، اگه میخواد میل مستقیم باشه حرکت مستقیم باشه باید این نقطه رو قصد بکنه، اگه میخواد میل خط حرکت مستدیر باشه باید این نقطه رو قصد نکنه، یعنی هم باید متوجه این قسمت باشه هم باید متوجه اون قسمت باشه، باید منصرف از اون قسمت باشه و این گویا که اجتماع متناقضه میشه. درجه که چیزی دارم تو این فضا داریم بحث میکنیم و الا تو اون فرض قبلی که بگیم جسم دور خودش بگرده دور محور خودش بگرده و در این حال مستدیر بره، این بیان شیخ او رو الان نمیزنه. توجه کردید؟ اون الان کار نداره. بله کجای بیان شیخ میتونه اون رو نقد بکنه؟ اینکه طبیعت واحده با خود مقتضی دو چیز باشه. کار نداریم این دو چیز چجوری هستن، متناقض هستن متناقض نیستن، اینا کار نداریم. تونستیم همه قسمت ها رو برسونم که چی میخوایم بگیم؟ الان بیانات از یک جهت میخوره به اونجایی که بگیم طبیعت واحده اقتضای دو چیز نمی کنن. درسته؟ ولی ذیل بیان ابن سینا جوری هست که میخواد بگه واه نمیشه یک شی مقتضی در آن واحد مقتضی یه چیز متناقض باشه، که در ذیل بیان چنین حرفی اومده. تو بیان خواجه یک دست اومده که ما قبلا گفتیم یک شی نمیتواند اقتضای دو چیز بکنه، خیلی سرراست و صاف. اگه اون حرف خواجه رو بزنیم همه شقوق رو خواهد گرفت. خیلی خاص هر که میل خاص همه همین دیگه میل خاص در هر عوضی اختزای یک چیز از رو میکنن درسته. اگر واقعا شما بسیط در نظر بگیرید این جسم را، بسیط طبیعت واحده، نه این حرکت از زیر سر چی؟ حرکت از چی برمیخیزه؟ از وضعش برمیخیزه؟ این حرکت مختزی این اقتضای طبیعته. آیا این طبیعت میتواند دو جور سه جور چهار جور حرکت به واسطه مثلا اول
معقولات مختلف
نه تحسین اونا عرازشه. این طبیعت اقتضای حرکت رو میکنه، این یا اقتضای سکون میکنه یا اقتضای حرکت میکنه. آیا در بحث حرکت میتواند دو جور حرکت رو اقتضا بکنه؟ نه. بله در بحث وضع یک وضع رو اقتضا میکنه، در بحث حرکت یک حرکت رو اقتضا میکنه، در بحث مثلا فرض کنید که هر چیزی در نظر یک چیز از اون رو اقتضا می‌کنه، در باب حرکت شما نمی‌تونید چند جور حرکت رو بهش بدید،
یک حرکت فقط در یک معنی
فقط در یک حرکت رو اقتضا می‌کنه، کلا یک حرکت رو اقتضا می‌کنه. اینو فهمید؟ حالا اصلا
میشه چند جور حرکت رو در نظر بگیرید؟ مثلا آب که از کره آب مثلا بخار می‌تونه
کره هوا میره، به خاطر میلش که از مستقیم
بعد در این حالتی در حال حرکت مستقیم خود کره زمین در دور خودش میچرخه، پس این آب در این حالتی در حرکت مستقیم داره به دور کره زمین هم میچرخه.
الان این که این بحث که الان مطرح نیستش تو این فضای کار اینها، و تازه اگه اونجوری بگیم میگن که مثلا این عنصر بسیط نیست، یعنی این اقتضای بسیط طبیعت واحده بسیط چون این اقتضایی نداره، یا قصریه یا زیر سر عوامل بیرونیه، یا اینکه اصلا این طبیعت بسیط نیسته. مثلا
یه
غیر از این شکل هم قابل تصور از دونو حرکت میکنه، مثلا چجوری؟ غیر از این دونو
حرکتی که
من گفتم چجوری؟ بگو مثلا خواب، مثلا آب وقتی بخار تبدیل میشه یک حرکت مستقیم داره و در این حال کل زمین که میگرده داره دورو خودش مثلا داره میگرده، مثلا ممکنه بگیم قصریه، اون ممکنه بگیم قصریه به تبع مثلا فرض اون هست که الان هنوز مطرح نیست، الان تو فضای کار اینا که مثلا میگیم زمین ساکن
بود حرکت سومش میشه
داره
کل زمین
هم
دور
خورشید، نه فقط تو فضا اینا که مثلا نیست، اصلا
اینجوری اگر نه اگه بخواییم خود حرکت داره یه حرکت کج داره
خود
نگاه
کنیم
دو تا حرکت
کنیم همین حرکت میره اینجوری که شما میگید با چی مقایسه بکنید؟ تو فضاست، تو فضاست دیگه، بالا و پایین و اینور اونور نداریم، ما یه واحد به حسب مثلا وضع کرات دیگه در نظر بگیریم،
من کل نسبت وضع
کل زمین ولی خودش که در نظر بگیرید و کل فضا رو خالی بگیرید دیگه کج معنا نداره، دور مستقیم نمیگیم بالا، اگه هیچی در نظر تو فضای امروز تو فضای چیز امروز در نظر بگیرید یه بالا میره پایین میره این حرفا نمیخواد، این حرکت میکنه تازه گردید به جهت داره حرکت میکنه، یعنی این کج هم حرکت میکنه، فرض کنیم که تو فضا باشه، فضای لایتناهی باشه، یعنی فرض کنیم مگه راست و کج معنا نداره، مگه اینکه به حسب چیزهای شما در نظر بگیرید. بله من الان تو فضای بحثای این آیون هستیم که داره چیزی مطرح میکنه. من که راجع به بحث اخلاق اینا که اوایل عرض کردم کلا یک خلقی بین طبیعیات و فلسفه شده و بین هیئت و طبیعیات شده.
اگه طبیعت مرکب باشه مگه ترکیب تشکیل احتمالی نیست؟
اگه مرکب باشه این مثلا از چند عنصر تشکیل شده باشه یا فرض کنید که ترکیب بشه از نفس و بدن، اون وقت از عواملی که در او وجود داره، قوایی که درش وجود داره، ممکنه که چندین حرکت درش باشه. ترکیب اعتمادی که مدل نه اجزا خاصش از دست نمیزن، این یکی از اختلافاتی است که بین آقایون هست. آیا عناصر بعد از ترکیب خاصیت عنصریشون از دست میدن، یک چیزی جدید درست میشه، یا اینکه نه در این در عین اینکه یک عرضی به نام مزایای درست میشه، هر کدوم خاصیت خودشان داره، حفظ میکنه. بله به واسطه آمدن قاصرها می تواند خاصیت جمع پوشش داده بشه، ولی طبیعت اختزای خودش داره. ترکیب اعتادی که داریم میگیم الان بین عناصر مثلا نیست، ترکیبی بین مثلا ماده و صورت بحثه، توجه کردی بین ماده و صورت. الان فضای کار ما اینجوری نیست، عناصر خودشون سوال نوعی هستن و بعد ترکیب میشن. حالا در ترکیب چی روی میده اینجا که ما مثلا یک عنصر، یک مثلا فرض کنید جسم مرکب ما داریم، این چی جور ترکیبی، عناصر داره چه اتفاقاتی میفتن؟ اینا دو تا نظر به طور کلی، دو تا نظر مختلف در اینجا وجود داره. یکیش این هستش که اصلا صور نوعیه که داشتن عناصر از بین میره به طور کلی و یه چیز دیگه به وجود میاد. این رو تقریبا غالب این آقایون قبول ندارن، میگن در این بخش از ترکیب عناصر باقی میمونن، اون چیزی که فعل و انفعال میشه در کیفیاتشون هست و بعد یه کیفیت متناسب با، یعنی کیفیت معتدلی از این کیفیات درست میشه که مزاج همون هست و اینا رو اعراض میدونن. حالا باز باید ببینیم با این تحلیل اون وقت اجسام مرکب که صور نوعی مرکب باشه درست میشه با این تحلیل یا دچار دردسرها و مشکلاتی خواهیم شد. ولی این حرفا رو به این شکل دارن، این حرفایی که داریم میخونیم داریم بسید که بعضی هم دیشب یه مقاله میخوندم از یه آقایی مثلا یه برد از کسی که واقعا سالها کار کرده، ولی خب دیگه چون تو فضای دیگه قرار گرفته باید این برداشت داشته باشه. و اون اینکه مثلا ما تو فلسفه گیر میکنیم همه رو وحی منظر ها با علنی هم فلسفه داریم میکنیم دیگه، انگار که از آسمان ما اصلا اینجوری برای خود داریم میکنیم. میگیم یک طبیعیات تاریخی بوده، آیا اون حرفایی زدن بر اساس تجربه، بر اساس عقل، بعضیشون میشه قبول کرد، خیلی از اینا نمیشه قبول کرد، خیلی از بحثا رو اصلا در نظر نگرفتن، چون خیلی از جا مقوله تجربه مثلا جلوتر که بریم مقوله تجربه خیلی جدی تر میشه، استفاده از تجربه و استقرار، یا استقرارشون کامله یا استقرارشون ناقصه یا تا حدودی میشه حرفشون قبول کرد. اصلا این حرف و این بحث ها نیست. حالا این طبیعیاتی که فلسفه جمع اینجوری هستش، توجه کردید ما اصلا اینا رو به عنوان یک وحی منزلی که دیگه دست نخور باشه و نشه هیچ جا به جا کرد، این حرف ها در کار نیستش توی فلسفه، بلکه توی اینجا نیستش. تو کجا میشه این حرف ها به این شکل زد که تو اینجا بخواهم مثلا برای فرض مثال بگیم بله بعضی از مبانی که کار شدید روش کردیم و مستفاد از شهود و عقل، نه مبتنی بر تجربه و اینا، البته در بعضی تجربیات هم همین حالت رو داره، خیلی تجربه همین حالت رو داره، بیشتر در بخش تحلیلی است. در بعضی از مباحث عقلی و شهودی که بحث فوق العاده حساس میشه و به شواهد فوق العاده فراوان انسان کار میکنه، در اونجا انسان به یقین میرسه که غیر از این مباحث باشه. ولی بدونید که قطعا اینا مباحثش خیلی کمه. من عرض کردم مثلا فلسفه مولا صدرا با همه گسترش شما نگاه بکنید، واقعیتش اینه که 20% 30% تحقیق مفصل عمیق کرده مولا صدرا، یعنی ولو خوب نتونسته باشه ولی برای خودش دیگه واقعا روشنه، توجه کردی؟ بقیه چیزها رو بر اساس این داده ها ضرب و تقسیم میکنه، ممکنه خیلی از مقیاس هایی که در اون هستش توجه نشه، طبیعی اینا ها، توجه. مثلا کسی که بخواد یک دفعه یک حجم عظیمی از معارف رو بخواد کار بکنه، من اینکه بیم آقا شما فقط در همین یک مسئله مثلا بخواد کار بکنه تا آخر عام به این شکل، از این که این بحث رو باید توجه داشته باشن. بله میشه در آورد، هم برای خود انسان هست توی زندگی فردی خودش اینا پیدا میشه، برای او در بعضی از موارد ما قرائنی داریم که نسبت به کلمات او میبینیم کدوم بخشاش واقعا پافشاری داره واقعا کار کرده و کدوم بخشاش واقعا کار نکرده. ما میدونیم خیلی از بخشا مثل بحث طبیعیات، بحث منطق، اینا برای ملاحظه جدی نبوده، توجه کنید بر اساس داده های اون روز هم که هر یعنی روی رفته بعضی وقتا رو مبانیش هم تاثیرات گذاشته، توجه این خیلی مهمه. اینا در یعنی پشت پرده یک فیلسوف چی میگذره، مثلا یه فقیه شما فکر فقیر گردین اشتها از هم از آخر تمام اینجوری نیست. یعنی پشت کار یک فقیر که آدم میره، بله یک سری نکات براش جدی میشه، اون نکاتی که جدی میشه خیلی عمیق واردش میشه، ایشاش همشو در میاره، ولی دیگه بعد از یک مدتی به یک اطمینان هایی که رسید بقیه از باب اطمینان عمل میکنه. توجه کردید اینا تو علوم راه داره و کار هست و به همین خاطری که علوم میگه متحول جای کار هست هنوز. توجه کردید؟ حالا الفصل سادس اشعر من تا یک بنیان ها هستش، بنیان های مهمتری هم من منتظر دو بعد بعد یک سری بنیان ها هست، بنیان های مهمتریه، وقتی اونها درست بشه خیلی از چیزها خوب پیش میره، ولی یه وقتی یه چیزایی که آدم درست میکنه بنیان ها برای ما یعنی خیلی اساسی نیستش، روبنا رو کار داره، یا دیگه کسی میره تو زیربنا، زیربنا ها رو کسی درست بکنه معمولا بقیه بناش تا حدود زیادی خوب پیش میره. یاد اون بحث هست که در روش های علمی رو مطرح. بله حالا این عبارت بخونم. الفصل السادس عشر فصل 16 هم اشارتان الجسم الذي في طباعه ميل مستدير يستحيل ان يكون في طباعه ميل مستقيم. جسمی که در طبیعتش میل مستدیر باشه محال استش که در طبیعتش میل مستقیم هم باشه، یعنی یک طبیعت اقتضای هم میل مستدیر بکنه هم میل مستقیم بکنه. چرا؟ لأن طبیعت الواحد لا تقتضی توجها الى شیء و صرفا عن. ببینید اینجا میشد اینجوری استدلال کرد که اصلا طبیعت واحد اقتضای دو نوع حرکت رو، دو نوع حرکت مخالف رو نمیکنه. طبیعت واحد یک حرکت رو اقتضا میکنه، یک نوع حرکت اقتضا میکنه، یا میل مستقیم یا میل مستدیر. با توجه به مباحثی که ما در گذشته داشتیم درسته که طبیعت واحد رو مثلا میگیم اصلا جسم بسیط چیه، جسم مرکب چیه، الان بحث ما راجع به جسم بسیط در درجه اول هست که میخوام بگیم که طبیعت واحد داره، اشاره این بحث هم به همین جاست. اگر مرکب بشه چی میشه؟ همون بحثی که قبلا گفتیم که شکل مرکب چی میشه، حرکت مرکب چی میشه، قالب در او چیه، همون بحثی که قبلا مطرح کردیم. ولی شما نگاه میفرمایید که در بیان ابن سینا یه خود چیز دیگه ای هم مطرح هست، اونی که میگه طبیعت واحد اقتضا نمی کند توجه به شی را و انصراف از اون شی را. یعنی کنه شما نظر میشه اگر بخواد هم حرکت استقامی داشته باشه هم حرکت استداری داشته باشه. در حرکت استقامی متوجه به یک نقطه هست، متوجه به نقطه الف هست، در حرکت استداری اتفاقا باید از اون نقطه الف دور بشه. بنابراین دو چیز متناقض قابل اجتماع در یک شی نیست. یا بگیم طبیعت واحد اقتضای دو چیز رو نمی‌کنه. با اون دو تصویری گفتیم در نظر داشته باشید که چجوری میشه. خب این مطلب اصلی بود که ما در این فصل گذراندیم. و اما مطلب فرعی که در این بحث داریم تطبیق این بحث است راجع به محدد الجهات. ببینید ما سوال میکنیم مطابق بحث‌های قبلی در محدد الجهات ما اثبات کردیم که میل مستدیر وجود داره. حالا میشود که آیا این محدد الجهات در این اینکه میل مستدیر داره میل مستقیم هم داشته باشه؟ میل مستقیم هم داشته باشه میشه چنین معنی رو در نظر گرفت؟ البته در نظر داشته باشیم. حالا این فضای بس کدوم فرض از اون دو فرضه؟ اونجاییست که جسم دور خودش بگرده و در این حال مستقیم هم بخواد بره. در محدود جهات ما قبلا استدارش اینجوری تصویر کردیم، اما تصویرش به این شکل در اینجا، در حالی که همین تصویر رو اگر این تصویر نگاه بکنید با بحث قبلی چندان جور در نمیاد. با بعضی هم تفق قبل گفتیم چون بحث قبلی توجهان الی شیء و صرفا عن این بیشتر با کدوم تصویر میسازه؟ این که یکی یه جسم هم بخواد حرکت مستقیم داشته باشه هم بخواد چی؟ حرکت دایری، حرکت دایری مثل زمین به دور خورشید بگرده، بیشتر تصویر اون تصویر رو میاد. ولی اینجا یه مقدار منتقل شد بحث ما. پس بحث ما راجع به محدد الجهاته که میل مستدیرش ثابت شده. میخوام ببینیم آیا در عین میل مستدیر میل مستقیم هم میتونه داشته باشه یا نه. ایشون میفهمه به دو دلیل نمیتونه میل مستقیم داشته باشه. یک دلیل همین که الان گفتیم که اگر در چیزی میل مستدیر باشه میل مستقیم نیست. یک دلیل دیگر هم دارد و اون یک دلیل هستش که اساسا در واقع ما جایی نداریم، مثلا یک مکانی برای محدد جهات در نظر گرفته نمیشه که مثلا مکان طبیعیش در نظر گرفته بشه و بعد یک جای دیگه باشه بخوایم بگیم که به تو مکان طبیعیش. چون ما در باب محدد الجهات گفتیم اصلا محدد الجهات داره مکان و موضع نیست، اصلا مکان و موضع نداره، فقط وضع داره و لذا وضعش تغییر میکنه. چون بحث مکان راجع به محدد الجهات مطرح نیست، چه مکان قصدی چه مکان طبیعی، بنابراین نمیتونیم، بنابراین بر اساس همین حرف ما نمیتونیم حرکت استقامی رو برای معدلجات در نظر بگیریم. پس در باب معدلجات ما دو دلیل داریم. ممکنه در بحث افلاک دیگه ما همون یک دلیل قبلی داشته باشیم، ولی در بحث معدلجات ما دو دلیل داریم که علاوه بر میل مستدیر، میل مستقیم نمیتونه توش باشه. مکان طبیعی و قصری نداره که حرکت درش معنا داشته باشه، درسته؟ یعنی اصلا مکان قابل فرض براش نیست. میگیم اینجا مکان طبیعیشه، حالا بگیم از مکان طبیعیش خارج بشه، یا بگیم حالا که خارج شد بره به در مکان طبیعی. این فضای راجعه و محدودیات مطرح نیست. وقت بان عیزن، این وقت بان عیزن هم دیگه خواجه میفرماد از این عیزن در میاد که این استدلال دوم است راجع به عدم اجتماع این دو نوع میل در معدلجات. بحث قبلی ما کلی بود، اصلا هر جسمی که مستقیم حرکت میکنه مستدیر حرکت نمیکنه، هر جسمی رو که مستدیر حرکت میکنه مستقیم حرکت نمیکنه. توجه فرمودید؟ اون بحث کلی بود. حالا این بحث جزئیه. در باب معدلجات شما چی میگید؟ میگید در باب معدلجات به خاطر همون بحث قبلی نمیشود دو نوع میل پیدا بشه. حالا که مستدیر حرکت میکنه دیگه مستقیم حرکت نمیکنه به خاطر همون بحث قبلی. ولی علاوه بر اون نکته دیگر هم هست، فقط بان عیزن و روشن شد بازم، این علاوه بر اون بحث قبلی بازم روشن شد که یعنی این استدلال دوم اتفاقا از مباحث قبلی در میاد. قد بان که موضع نداره و مکان طبیعی نداره، فقط بان ان المحدد للجهات لا مبدع مفارقت فیه لموضعه طبیعی. محدد جهات مبدعی که مفارقت پیدا بشه در این محدد جهات نسبت به موضع طبیعیش وجود نداره. عبارتی من داری مندمجه، ولی منظور همینی که عرض کردم مبدع مفارقه در این محدد جهات نسبت به موضع طبیعیش وجود نداره. یعنی میتونه بگی حالا اینجوری میشه اندازه، نمیگه اینجا مکان طبیعیشه، اینجا مکان طبیعیشه، حالا مفارقت پیدا بکنه از مکان طبیعیش، یا یه جای دیگه در نظر بگیریم اونجا رو مبدا در نظر بگیریم که در حالت قصریه، بگیم مفارقت پیدا بکنه بیاد در موضع طبیعیش قرار بگیره. من اول این عبارت اینجوری میفهمم. مال شما چی داره؟ مال شما مبدا مفارقه، همین عبارت به همین شکله. مال ما هم داره، کسی هم همینجوریه. اصلا این مدل عبارت دچار مشکل دردسر هم هست، عبارت هم همینه، هیچ نسخه دیگه از این هم وجود نداره. منظور اینه، یعنی به معنای مصدری در نظر بگیرید، مبدا مفارقتی برای این محدد جهات نسبت به موضع طبیعیش نمیشه در نظر گرفت. توجه کردید؟ مبدا مفارقت، حالا چجوری باید در نظر بگیرید؟ مثلا میشه باید خود موضع طبیعی رو بگیم مبدا مفارقت هست که از موضع طبیعیش خارج بشه، درسته؟ یا یه جای دیگه رو در نظر بگیریم، بگیم از اونجا مبدا در نظر بگیریم، بگیم مفارقت پیدا بکنه از اونجا به سوی موضع و مکان طبیعی خودش. بالاخره مبدا مفارقتی در این محدد جهات نسبت به موضع طبیعیش وجود نداره، چون اصلا موضع طبیعی نداره، چون اصلا مکان نداره. توجه فرمودید؟ وقتی مکان نداشته باشه، مکان راجع به اون معنا نداشته باشه، نمیتونه بگیم این مکان رو ترک کرده رفته جای دیگر. پس این مفارقت رو هم به شکل مصدری معنا بکنیم که روشن باشه، هم مصدر خودش هست و تارش هم جمع تای مصدری باشه، مفارقت هم معنی مصدری داشته باشه. مبدا مفارقتی در محدد جهات مثل به موضع طبیعی پیدا نمیشه. بسیار خوب، که من اگر نمیشه من فصل 14 در فصل 14 این بحث اومده، فلا میل مستقیم فیه. پس بنابراین میل مستقیمی درش وجود نداره. در چی؟ در محدد جهات، چون میل مستدیر درش هست. خب تو اینجا روشن شد. حالا یک سری احوالات محددالجهات رو هم داره به این شکل در اینجا مطرح میکنه. خب اگر دقت کرده باشید ما میل مستقیم را در عناصر چجوری درست کردیم؟ به واسطه کون و فساد و طبیعی، به صورت طبیعی میگیم چون که این مثلا عنصر متبدل میشه، متحول میشه، صورتش از دست میره و صورت جدید پیدا میکنه، سلام علیکم، میل در واقع صورتش از دست میره و صورت جدید پیدا میکنه، یا الله نحوالش، صورت جدید چون که پیدا میکنه به اقتضای صورت جدید که مکان طبیعی خاصی داره با چیکار بکنه؟ حرکت بکنه از این مکان به مکان دیگر، درسته؟ ما الان درباره محددالجهات گفتیم که هرگز اصلا بحث مکان و از دست دادن این مکان و اون مکان و میل مستقیم اینها راجعش مطرح نیست. پس کون و فساد راجع به محددالجهات مطرح نیست. بنابراین نحوه تحقق محدد الجهات فلک نهم به نحو ابداعی هست، خلق از عدم، خلق از عدم به اون معنی که اونایی میگن معنی میکنیم، یعنی اینکه اینجوری نیست که از جسم دیگه تبدیل شد به این جسم. اگر از جسم دیگه بود تبدیل به این جسم میشد، این تضاد تو ذهن ما میومد که صورت نوعی قبلی که داشت یک مکان رو میخواست، خب وقتی طبیعت به نوع تغییر بکنه یک مکان دیگه میخواد و طبیعتا منجر به چی میشه؟ میل مستقیم و حرکت استقامی خواهد شد. اما بحثی که در میل مستقیم گفتیم، ما رو گفتیم میل مستقیم و حرکت مستقیم و مکان طبیعی و اصلی این حرفا راجع به مطرح نیست. بنابراین خلقتش یعنی نحوه وجود فلک نهم به شکلی چیز فلک یعنی به شکل ابداعی خلق میشه. بخونم عبارت تو اصلا فهوه، اینا جزو فروعات بحثه. فهوه یعنی محدد الجهات، فهوه مما وجوده ان صانعه بالابداع. فهو این معجزات از اون چیزاییه که وجودش از ناحیه صانعش به ابداع صورت میگیره، نه به تکوین، به کون و فساد نیست، به تکوین نیست. ما میگیم عالم تکوین، تکوین خودش اصطلاحات مختلفی داره. یه وقتی میگی تکوین در مقابل عالم تدوین مثلا یا تشریع قرار داره، توجه فرمایید. الان بحث ما این نیست. الان وقتی میگیم مکونات، منظور ما عناصر هستن، مادون فلک قمر که عنصریات هست و عالم کون و فساده. وقتی اون میگیم که مکونات یا عالم تکوین، وقتی میگیم مبدعات یا عالم ابداعی، منظور ما چی هستش؟ منظور ما بالاتر از فلک قمره، البته با اختلافاتی که وجود داره. مثلا عقول، مفارقات، اینا افلاط هم اینا همینجوری میدونن، میگن به شکل ابداعی خلق میشه. ابداعی نه اینجوری نیست که از جسمی تبدیل شد به جسم دیگر. الان جناب ابن سینا میگه بله، اگر کون و فساد رو یک معنای دیگه ای بخوای بکنیم، اصطلاح رسمی کون و فساد همینه که ما تازه توضیح دادیم، الان هم خودش توضیح میده. یک اصطلاح دیگر در کون و فساد، مثلا بگیم که کون و فساد یعنی اصلا به وجود آمدن رو از بین رفتن به طور کل. کون رو معنی چی بگیرید؟ تحقق بگیرید. فساد رو معنی چی بگیرید؟ نابودی بگیرید. کون و فساد در عالم طبیعی اینجوری نیست، چون که هر فسادی زمینه یک تکون دیگر است. یعنی همون لحظه‌ای که داره فاسد میشه داره یه چیز دیگه متکون میشه. یه وقتی شما کون و فساد رو اینجوری میگیری، همون اصطلاح مرسومی که در فلسفه وجود داره. یه وقتی نه، منظورتون از کون و فساد یعنی اصلا تحقق و بطلان وجود. اینی بخوای بگیری، بله، این اصطلاح از کون و فساد راجع به ابداعیات هم معنا دارد. خدا میتواند مفارقات عقول را به وجود بیاورد، میتونه اون رو جواب معدوم بکنه. یعنی وقتی معدوم کرد، اینجوری نیست که جنسش ثابت بمونه، تبدیل بشه به یه چیز دیگر. حالا ما میگیم مثلا معدوم کردن معنا نداره، هر چیزی که وجود پیدا کرده، یعنی مثلا سلب افاضه وجود بکنه، چون چیزی معنا نداره. وقتی خداوند جواد و با اون بحثی که ما داریم، هیچ ذره ای از این جا الکی نمیده که الکی هم بره، همه چی مستقر هست، الا تامیک هست، همه چی در جا خودش. توجه کردید؟ اون بحث در جا خودش. میخوام بگیم که آیا این معنا دارد مثلا در ذاتی بگیم محقق شده، میگیم برداشته شده. در خود این آقایین که مبدعات رو قابل رو قدمت هستن،
نه حالا اصلا بحث جوابیت این منم بگیم که تصورش شده
افاظه وجودی برداشته بشه، مثل اینکه شما الان تو ذهنتون، ما به خاطر نکات دیگه میگیم این تو عالم روی نمیده، توجه کردید؟ حالا مثلا تو ذهنتون میگیم که صفحات الاذهان عندنا فصفحات الاعیان عند الله، این تعبیر رو دارم. الان شما ذهنتون نگاه بفرمایید، این مثالای خوبیه. ذهنتون نگاه بفرمایید، الان افاضه وجود شما بکنید نسبت به اون مثلا گنبد امام رضا علیه السلام، درسته؟ در جا تا التفات اومد افاضه وجود کردید تو این صحنه. تا کی این گنبد هست؟ تا زمانی که افاضه وجودی بشه، افاضه هم وجود علمی، هر نحوه وجودی هست بشه. به معنی اینکه این التفات برداشت شد، خود به خود اون چی میشه؟ میره، تبدیل به چیز دیگه نمیشه، میاد میره. این چنین حالتی ترازه کردیم؟
اصل معلوم شدن موجود محال نیست،
به خاطر
بحث دیگه
حالا اصل معلوم شدن موجود رو، آره، اون بحث دیگه‌ای که وجود داره ما رو نمیذاره که این حرف رو قبول کنیم. موانی مختلف من نمیدونم، مثلا موانی عرفا فرق میکنه، ترازه کردیم اونا از رو بمون کمون رو بروز میگن، میگن اصلا ایجاد و اعلام معنا نداره. اصلا ایجاد به معنی اظهار مخفیات، اعلام به معنی اخفاء زوراته. توجه کردید؟ اونا یه مبانی خاصی دارن، در جای خودش باید بحث بشه. ولی که هم همین متعارفی داریم بحث میکنیم کاملا قابل پذیرشه. افاضه علت افاضه وجود میکنه به معلول، نه نه اصلا تنزل خودش. بله یک معنا از عدم درسته، بله بله، یعنی یک معنای از عدم همین میخوایم بگیم، یک معنای خلق از عدم هیچ مشکل، حتی بنابر نظر عرفا هم درسته، یعنی چون این مرحله ای نبود و الان شده، ولی این شده به چه مکانیزمی؟ نمیخوام بگیم این عدم اینجوری شده، اونا میخوام بگن عدم اینجوری شده. همین استعاره ای که همین یعنی افکار متکلمین ما که رفت جای دیگه بکنید چه خوبی میشه اصلا چنین معنی نداره اصلا. یعنی از عدم تبدیل به وجود، بدون اینکه از این علت هم چیزی بشه فاضل بشه. بله من
اینجوری
همین اصلا من میخواستم ببینم این تجزیه بلا مرجعه میشه، اولویت میشه اصلا، توجه کردی مشکلاتی پدید میاد. اینا میگن نه خدا خاص، خدا قاهر مطلقه، تعبیرات رسمی حتی اونها یه خیلی از فلسفه خوندن این حرفا رو میزنن. چرا؟ برای اینکه مثلا حرفای اینا نشه، علیت نشه، تشعن نشه، این حرفا نشه، چون اینا بشه مشکلاتی پیدا میشه. مثلا چی بگی؟ مثلا مرتبه ناظر خدا سیاسی، حرفای دیگه خلق از نه علیت رو قبول ندارم اینا رو، نه علیت، نه نه علیت، نه میگن خلق، خلق رو معنا بکن یعنی چی؟ یعنی میگن خلقت، خلقت یعنی چی؟ یعنی خدا اینجا وایستاده، مثلا بلا تصویر اینجا وایستاده اراده میکنه که اون باشه، همین کن فیکونی که در آیه قرآن هست، اون مکانیزم میخواد، مکانیزم وجودی میخواد، معنا نداره اصلا، چیز محال بگه نمیشه که اراده بکنه خدای متعال. اینجا اراده میکنه، آیا سوال میکنم آیا از خدا چیزی صادر شد؟ هیچ چی صادر نشد، اصلا صدور رو قبول ندارن، تصویح میکنن آتاقه به افتخار میکنن و این دینی نمیگه. توجه کردی؟ صرفا بخاطر این چی حرفای مثلا یونان قدیم نشه، تعقل دیگه قبول ندید، تعقل دیگه پیاده بکن. همین بحث این که معطی شی نباید، ما میگیم فاقد شی نباید باشه، همین رو قبول میکرد بلگردش از این هم. بل بداهه باید اینجوری نباشه، در بحث خلقت بل بداهه نباید اینجوری باشه، در همون کتابی شما بولین این داشته بل بداهه نباید اینجوری باشه.
اون خب گرد از اون بیشه گفتن که حدود اون چیز مثلا این این فلا این نلحظه
میدونم، خب بحث هایی هست باید معنای درست بشه. من بحث خلقت هم اینجا بحث ما اینجا خلقت یعنی چی؟ یعنی این که خدا متعال اینجا نشسته اراده کرده که میگه باش، اون اونجا به وجود میاد، سوال میکنیم ازش چی رخ داد، چی روی داد اینجا، چه مکانیزمی؟ میگه از خدا هیچ چی صادر نشد. چون اگه بگه از خدا صادر، اینو خودشون میگه، میگن اگه از اونایی که خیلی از دنیا رو فکر کردن میگن اگه بگیم از خدا صادر شد پس در خدا بود صادر شد، پس خود همون حرف آیین قبول کنیم چی یا علیت یا تشعانه و اونی که موتیشه فاقدشه این خودش داشت و او رو داد و همین حرف رو باید بگه، همین حرف رو باید قبول کنیم. پس از خدا هیچ چی صادر نشد، چی شد پس؟ میگه از عدم، از عدم یه قدرت خدا تا بزنیم یه قدرت، پس شما قدرت خدا رو ان الله علی کل شیء قدیر. من نمیخوام اصلا بحث استهزاء از این حرفا نیست، میخوام بگم حرف اینه. حالا ببینیم اگر بخوام این حرفا رو جدی بگیریم اون وقت چه حرفای سبکی ازش در میاد و چجوری باید انسان دفاع بکنه ازش، از این یک عقیده، پس این عقیده ایمانی دینی ما میخوام دفاع بکنیم ازش، چجوری دفاع بکنیم؟ الا اینکه بگیم آقا تو ایمان نداری، اگه ایمان داشته باشی خدا رو قبول داشته باشی قدرت خدا رو قبول داشته باشی هیچ این کار نمی کنی. این که نشد هر دینی به این شکل نمی رونی، فلسفه میشه، تعقل میشه، اعتقاد میشه، چیزی دیگه میشه، من نمی رونم. خب هیچ چیزی از خدا صادر نمیشه. بسیار خب چی شد؟ خدا اراده کرد. خب اراده کرد چیزی روی داد؟ مثلا این اراده خدا یک چیزی افاضه شد چی شد؟ هیچی، هیچی نشد. خب این مسیر که بسته شده، خب بس چی بود؟ از عدم خلق شده. این از عدم خلق شده خیلی یعنی واقعا ناجوری این حرف. از عدم ها عدم هیچ خلق شده، ما یه چی باید بگیم اینجا؟ خلقت رو اینجوری معنا میکنن. بعد مثال میدونن میگن در مگه عرفا شما نمیگید که تا اراده کردن یه چیزی به شما حاضر بشه حاضر بشه؟ تنی حرف بزر کردید خب خدا هم میگید خب این هم همون میکانیزم رو داره. تازه سوال که بیشتر میشه این در واقع این اشکال نقضی این اشکال میتواره اینجا جرمی شد سوال ما. منظور اینه که الان این خلق الان اینجا از عدم هم داریم، منظور از خلق عدم تو کلمات این آقایون هست، بعد ها یواش یواش مقداری این کلمات کم شد به خاطر رهزنی های اشتراک لفظیش، مثلا در حکمت مطالعه دیگه اینا رو نمیبینید، شما در عرفان دیگه این حرفا زده نمیشه، تو این کلمات هست، ولی منظورشون اینه که بحث علیت اینا رو دارن. منظور از خلق عدم یعنی چی اینجا؟ یعنی نبود و بود شد، نه اینکه از جنس عدم خلق شده. تاجه. یعنی خدا این عدم رو وجود کرده، این نیست متناقض، این نمیگه تبدیل به هم بشه، متناقض دیگه به بر اعلاس متضاد نیست، متناقضه، یعنی شی و عدم اون شی. نه دیگه، اگه این حرف رو بزنی یعنی کاری کرد، یه چیزی شد، یک اعطایی شد. حالا بیا اینو میگن توجیه، حالا بیا این روایاتی که بحث اعطا و افاضه داره داستان، همه رو باید درست بکنن دیگه، همه رو تسامحی بگیرن، همه رو باید مثلا
قدرت
یه قدرت، اصلا قدرت تمشی یعنی یک مجرای تمشی داره قدرت، اصلا قدرت یه چیز وجودی، وقتی انسان فلسفه اینو کار میکنه اینا برایش اصلا واضحه، یعنی این فضاها اصلا معنا نداره، محال اصلا. بحث اینه که فکر ما نمیرسه، یعنی به محالهای عقلی انسان میرسه، محال عقلی که ما نباید بگیم که چون خدا قدرت داره این کارو میکنه که. حالا خیلی از متکلمین که علم اینا قبول کردن که نه، یعنی این نظریاتی که مثلا به عنوان مثلا فرض این مثلا تفسیر گفته میشه رسما اعلام میشه،
من خواهم بگیم پس اونجا چون بعد اونجا هم اشکال میگرد شما چطور مثلا برای عالم
مبدع قائل میگه. خب اینا که مثلا فرض کنیم مثلا این که وجود نداشت، بس حدوث استفاده میکنن، یا میتونیم بله اشکال وارد نیست، یه چیز دیگه وارد، البته اونا در باب فاعل مختار دچار گرفتاری میشن که به همین گرفتاری که اینها منجر میشن اونها منجر میشن در فاعل مختار که قائل به اولویت هن، وجوب رو قائل نیستن، وجوب رو قائل نیستن، چون تصویر نمیتونن بکنن که خدای متعال که علت تامه میشه به نحو وجوبی این علت رو بده مختار هم باشه، توجه این تصویر براشون نمیشه که چجور میشه بگیم خدای متعال آنگار فکر نمیشه، مثلا میگیم وقتی خدا متعال علت تامه شد یعنی همه شرایط محقق شد دیگه معنا نداره معلول صادر نشه، این قبول نمیکنن، میگه این نمیشه، باید اولویت باشه تا اختیار خدا باورجا باشه. حکما میگن نه، این هیچ تنافی با اختیار نداره، تنافی با اختیار در عین اختیار وجوب هم هست، چون که یه تعبیر قشنگی به مثل رو میگه این وجوب عن الله هست نه وجوب عل الله، برای این روشن کردن از هم خوبه این تعبیر که این وجوب از ناحیه خود خدا صادر شده، یعنی اختیار کرد وجوبش را، تفکر کردید اختیار وجوبی کرد، وجوب اختیاری کرد، این اشکال نداره. بله اگر وجوب علالله باشه، یکی یک قدرت قاهری باشه بگه تو مجبور این کارو بکنی، اون معنی اختیار قاهری میشه، یک معنای فاعل مختار، ما راجع به خدا داریم حرف میزنیم، مثل شوخی نیست، مثل توجه کردیم. و جالبه که این آیون نام بحث اینجا بیشتی شد، جالبه که این آیون میگن لیس کمثله شیء، یعنی این جمله جز شانفرهای حرفای این آیون هست، لیس کمثله شیء یعنی چی؟ چجور ها که در هیچ وصفی شما مشارکت بین خدا و خالق نمیتونه پیدا بکنید. عجیب، این اصلا میدونی به کجا کشیده میشه؟ لیسه کمثلی شای تو نظام حکمت مطالی خیلی معنایش هم داره، تو عرفان معنای زیبایی داره، ولی لیسه کمثلی شای یعنی در باب علم، در باب قدرت، در باب وجود، اصلا نباید این وجود اون وجود چی میشه؟ حالا این طبعات فلسفیش چی میشه؟ تو کجا باید پیش بره؟
حالا
در حالا کجاها باید پیش بیم؟ از یه جهتی باز از اون جهت اون حرف در میاد، حالا به کجاها این حرف پیش کشیده میشه؟ حالا نه با اون معنای خاصی که نه، بعد تازه با زواهر آیات و قرآن باید همین فقط نایسه که میشه شهر گرفتی؟ خب اون مثلا نمیدونم احکم الحاکمین هست چی؟ بس اون نمیدونم بهترین خلق کنند و احسن الخالقین هست چی؟ حالا اون دیگه هم با توجیه بشه که بله حالا گفتیم این خالق، ولی اون اینقدر خالق جوری هست که دیگه اصلا خود خلقت مشترک نیست بین ماها و خدا، خود خلقت، اون خلقت اصلا به هم متباینه، به طور کلی اصلا منجر به تعطیل میشه، به معنی نمیشه ازش خدا رو شناخت اصلا. چون آیون میگن که شما هر جور خدا رو هر چی میخواد بشناسی باید یه چیزی از اون سنخ تو شما باشه، یعنی میخواد علم رو بشناسی باید علم تو شما باشه تا بفهمی علم چیه، وجود رو میخواد بشناسی، خلقت رو میخواد بشناسی، هر چی میخواد بشناسی، اگه اصلا از اون هیچ چیزی در شما نباشه معنا نداره از شما بشناسی، برو چیزی میخواد بشناسی، برو مفهومش باید بشناسی دیگه، چیزی میخواد مفهومش بشناسی. حالا بحث در جای خودش، در این لیسه کمیس میشه، حالا خود لیسه کمیس میشه کاف کاف زایده گرفته میشه دیگه، خود کاف زایده گرفته میشه، دو تفسیر هست، یک تفسیر کاف زایده، ولی یک تفسیر میشه کاف زایده نگیره، خب کاف زایده نگیره اثبات مثل خدا میشه، اونجا مثل خدا دیگه مثل نداره که ما میگیم انسان کامله، مثل خود، و اینا هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه. یا خداوند متعال مثلا مثل داره، یعنی چی؟ بابا مثل این کجا اون کن به ذات به رسالت بیایم همین تو همین فضاها بیایم تو حکمت. اگه همونا رو می‌خوام تعیین، اینو بهتر. حالا شما از اینم بهتر حرف دارین برای رسوندن امت به خود، بسیار از اینم بهتر حرف بزن برای اینکه ما بتوانیم شریعت رو بهتر بفهمیم. خیلی خوب. فهو مما وجوده ان صانعه بالابداع، جنس دوم هم شد بحث دیگه. فهو مما وجوده ان صانعه بالابداع، به برکت بحث ابداع و خلق از عدم شد. فهو مما وجوده ان صانعه بالابداع، لیس این توضیح این بالابداع. این رو حالا چند تا آدرس من خدمتتون عرض بکنم. در واقع نمط دوم فصل سوم همین گذشتیم، صفحه 269 از کتاب ما، در فصل 3 از همین نمط یک گذشتیم در توش هستیم، از کتاب ما صفحه 269. در اونجا هم همین بحث مطرح شده که محدد الجهات جزء ابداعیاته. اونجا هم یه صحبت های کردیم راجع به این مسئله. البته اونجا گفته شد که جزء اولین ابداعیاته، درست اول المبدعاته. اونجا ما توضیح دادیم که این اون بیان جناب ابن سینا در اونجا چندان هماهنگی نداره با بحثی که در نمط پنجم فصل نهم از کتاب ما جلد سوم صفحه 95 اومده، چون در اونجا عقل مفارق را اولین ابداعیات میشماره و همون هم درسته. یک راه حل یک جمعی هم میشود در بین این دو تا بیان کرد، چون در اون فصلی گفتیم فصل سوم جناب ابن سینا میگه که فلک نهمی محدد الجهات اولین ابداعیه، آها این نسبت به افلاک اولین ابداعیه، توجه کردید؟ و الا در کل در نظر بگیرید همون عقل مفارق، مثلا عقل اول جزء مبدع اول حساب میشه. حالا اونجا هم نگاه میکنم، این آدرس هم میتونید بنویسید که فصل 41 نمط 6 در اونجا میگه که جوهر عقلی اول مبدع، در فصل 41 نمط 6. بسیار. حالا لیسا اینم این آدرس رو به اونجا اضافه کنید، این آدرس دیگه ها رو یاد داشته باشید، یعنی مثلا الان این آدرس رو گرفتید اونجا هم گرفتید اینجا رو آدرس بدید، توجه کردید؟ خب اینجا هم به درد میخوره، چون که در اینجا هم یک جور معنا کرده ابداع را، گفته لیس من ما یتکون عن جسم یفسد الیه او یفسد الی جسم یتکون عنه، لیس من ما یتکون، یعنی اینکه محدد الجهات از اون چیزایی نیستش که تکون پیدا بکند از جسمی که اون جسم یفسد الیه، معنا داره اینا روشن شد دیگه، یفسد زمینش به همین جسم برمیگرده، الیه به اون فلک یعنی محدد الجهات برمیگرده. محدد الجهات از اون چیزایی نیستش که تکون پیدا کرده باشه از جسمی که این جسم فاصله شده است به سوی این فلک محدد الجهات، او یفسدو الی جسم یتکون عن، یا اینکه خود این فلک محدد الجهات فاسد بشه و به جسمی که یتکون این جسم از اون فلک محدد الجهات، زمین رو درست شد؟ یفسدو یعنی به محدد الجهات، الی جسم یتکون به این جسم، آنها به محدد الجهات، اینجوری نیستش، درسته؟ چون اینجوری نیست که بعد جزء مکونات نیست بلکه جزء مبدعات هست. بله جناب شیخ میگه بله اگر کون و فساد رو اصطلاح دیگه ای بخوای مطرح بکنی، از کون و فساد یعنی ایجاد اعدام، اگه منظور این باشه بله راجع به اونا میتونید بگید کون و فسادی هم. بل ان کان له کون و فساد فان عدم و الیه، بلکه اگر برای محدد الجهات کون و فسادی هم بخواد در نظر گرفته بشه، یک معنای دیگری باید مد نظر باشه و اون چیه؟ فان عدم و الی، یعنی از عدم درست بشه، از عدم درست بشه معناش روشن، یعنی چی؟ یعنی معدوم بود و موجود شد، این تعبیر رهزن نباشه، نه یعنی خلق از عدم میگه اون آیون میگن فان عدم و الیه، و ان فان عدم و الیه، یعنی از عدم به وجود بیاد که اینجا میشه چی؟ کون، از عدم به وجود میشه کون، و الیه یعنی فساد، یعنی به سوی عدم بره معدوم بشه. خب این یک معنا از کون و فساد، یعنی البته این معنی اطلاعی شایع در فلسفه نیست. خب ولهازا رو جناب فخر زده به این که کون و فسادی نیست. چی؟ یعنی فلک محدد الجهات کون و فسادی نیست، درسته؟ به این زده، ولی خواجه میزنه به اینکه میل مستقیم توش وجود نداره. حالا به هر دوتا میخوره، ولی بیان خواجه ممکنه که بگیم بهتر هست در بعضی از تعابیرش. و لحاظا یعنی چون محدد الجهاد حرکت استقامی و میل مستقیم نداره، این احکام هم راجبش پیاده میشه، فانه لا ینخرق، خرق و التیام هم راجع به خرق و الریا، خرق و التیام هم راجع به محدد جهاد معنا نداره. ببینید خواجه میگه که خرق و التیام از دست دادن صورت نوعیه نیست، لذا کون و فساد بحث کون و فسادی نیست. این اشکال میخواد بگیره به فقرا، البته باز نمیکنه، فقط اشاره میکنه که به این یعنی اشاره به مطلب میکنه. توجه کردید؟ ولی توضیح نمیده چرا اینجوریه. بعد نگاه میفرمایید معنیش این، چرا حرف فقر رو نپذیرفته؟ چون که اگر حرف فقر رو بگیریم یعنی چون کون و فسادی نیست لذا خرق و التیام نمیپذیره. خواجه میخواد بگه که خرق و التیام موجب کون و فساد نیست، کون و فسادی نیست، صورت نوعی از دست داره یه صورت نوعی دیگه پدید بیاد. خب وقتی شما یه چیز رو مثل یک تیکه سنگ رو وقتی پارهش میکنین میشه کافیش، آیا صورت نوعیش از دست داد؟ نه، صورت جسمیش تبدیل به دو صورت جسمی شد. یه وقتی وصل بشه میگه اون دو صورت جسمی تبدیل به یک صورت جسمی شد، بس صورت نوعی و کون و فساد نیست. حالا خیلی مهم نیست و لحاظا یعنی چون میل مستقیم داره، ولی چون میل مستقیم و حرکت استقامی داره نیست دیگه خرق و التیام درباره اون معنا نداره. این خرق و التیام در فرضی هستش که ما حرکت استقامی رو راجع به خود معجزات و اجزای او بپذیریم، مثلا اجزاشون رو بسید دیگه، یک پارچه است دیگه. اگه خرق و التیام رو بپذیریم یعنی یک هر نوع حرکاتی رو راجع به اجزاش پذیرفتیم، مثلا این جفته باید اینجوری بشه، درست دیگه، حرکت استقامی میشه دیگه. یک ریزیکالی اینجا حتما دارم میگذارم، یعنی اما ما بحث ما حرکت استقامیه، میگه اصلا حرکت استقامی راجع به محدد جهات معنا نداره، محدد جهات یک حقیقت بسیطه، یک پارچه است، اصلا حرکت استقامی راجع بهش معنا نداره. خب اگه قائل به خرق التیام بشیم یعنی شکاف برداره، منجر به چی میشه؟ حرکت استقامی میشه، یک جور در محدد جهات و ما اینو قبول نداریم. طبیعت در واقع طبیعت این جسم نمیپذیره این رو، پذیرا نیست، برخلاف جای دیگه. جای دیگه خود شی ممکنه این حرکت اقتضا نکنه ولی قبول میکنه، درسته؟ ولی این شی این کار رو هم نمیپذیره، این چون طبیعت اقتضای میل استقامی رو نداره. نمیشه چون حقیقت بسیط باشه، طبیعت شما بگیه طبیعت بسیط باشه، فرض کنید طبیعت بسیط باشه و اقتضای میل مستقیم هم توش باشه، اقتضای میل مستقیم رو نداره. حالا منظور همین تا اینجای باشیم. فعل هازا فعیل متینگ از این قبول ندارن، همین خرق التیام آیا دارد و ندارد اختلافیه، حالا چیزی که اختلافیه بین خودشون ما دیگه بحث نکنیم. فعل هازا فعیلنهو لا ینخرق، یعنی به هم این که میگم اختلافی یعنی این آقایون میگم، ولی عرفا قالا به خرق التیام در افلاق هستن، افلاق شما پای رفتیم و دیدیم و شد و همسار اینها مثل اینکه به یکی گفتن که نمیشه جمع بین دو تا اخت نمیشه، و ما کردیم و شد مشکل نبود. ایشون میگه که حالا این آقایون میگن نمیشون آقایون ما رفتیم و شد و خرق التیام شد مشکل نبود. فلهذا فانه لا ینخرق، بله، و به همین خاطر که میل مستقیم درش نیست، فانه لا ینخرق، یعنی همانا که معدل جهاد منخرق نمیشه. ولا ینمی، نمو نداره، زیاد نمیشه. چرا؟ چون میل مستقیم نداره. میل خود نمو یک نوع میل مستقیم دیگه، درسته؟ میل مستقیم دیگه، نمو دیگه. خب میل مستقیم نداره پس نمو نمی کنه. این براحتی ما بخوایم این همه احکام سرش رو بگیریم خیلی مشکل هست. ولا یستحیل و استحالتن، و همچنین این لاین می حرفتی در چی بود؟ کم بود. اون لاین خره حرفتی در چی بود؟ این بود. این لا یستحیل حرفتی در کیف استحاله. ولا یستحیل و همچنین محدد الجهاد مستحیل نمیشه، یعنی کیفش عوض نمیشه. البته اینجا یکی از این تبدل کیفی رو مطرح کرده، و اونم تبدل کیفی که در نهایت در جوهر اثر بذاره. من مثال که میدن روشن میشه. الان یک آبی در اینجا هست، آب کیفیتش یه برودته، شما به وسیله آتش چیکار میکنید؟ گرمش میکنید، به وسیله آتش گرمش میکنید، کیفیتش رو عوض میکنید. اما این استحاله کیفی است که اگر ادامه پیدا بکنه چی میشه؟ اصلا جوهرش عوض میشه، تبدیل میشه به هوا. خب بسیار خوب. اما فقط این شاهفرد رو گفته، چون در بحث عناصر چنین چیز دارید و این بحث خرق و التیام و این حرف هستش، میگیم حرکت استقامی کیفی نیستش منجر به کون و فساد و همسال این خرق و التیام گفتن کون و فساد و همسال این ها بشه، حدود تو عناصر هست، تو فلج معادل جهات نیست. ولا یستویل بس مطلقا اصلا حرکت کیفی توش نیست، ولی گرایش داده به این قسمت. ولا یستحیل و استحالتا تؤثر فی الجوهر، و همچنین فلج معادل جهات خواجه توضیح میده، همین که من عرض کردم خواجه توضیح داده با این بیان. ولا یستحیل و استحالتا، همچنین فلج معادل جهات استحاله نمییابد، استحاله ای که تأثیر در جوهر بذاره و موجب کون و فساد بشه، که تسخن الماء المؤدی الی فساده، مثل چی؟ مثل گرم شدن آبی رو که این گرم شدن بالاخره میکشاند به چی؟ به فساد اون آب، که آب فاسد میشه. چی میشه؟ آب فاسد میشه؟ نه این فاسد میشه، این فاسد میشه، سیاد نوری که از دست میده تبدیل میشه به هوا، تبدیل میشه و الا آب رو آدم هر لحظه بگیره فاسد نمیشه، ما بهتر میشه. من این اصطلاحات اینا اشتباه نشه، مثلا اصطلاح کثیف لطیف اینها تو فضای کار خود ما یک معنا خاصی داره، در جای دیگه ممکنه معانی دیگه‌ای داشته باشه. خب و السلام علیکم و رحمت الله. تو رنگ این جلسه این بود که شکلی جلسه
اصطلاح
آخرش از کجا
دارم
از دیگه اگه کون و فساد برش روی بده منجر به حضرت اسلامی میدیم، ما همینجا شو میکردیم اینجا در اینجا شافردش رو گفته. و الا حتی حرکت در کیف رو هم درش معنا نداره. حتی بیان خواجه اینجوریه، بیان خواجه میگه مطلق استحالا رو میخواد نفی بکنه از فلک مادر جهاد. حالا یا برهان دیگه یا میشه این برهان رو هم سازمان داد که به این طرف بریم، اینجا شافردش رو گفته. تو بیان جناب خود شیخ خیلی مستقیمه، این یک نوع استعاره رو برداشته که اصلا فضای بحث هم همین است، اصلا تو همینجا. ولی خواجه میگه نه، مطلق استعاره منظوره، چون قبلی حرکت در کم نبود، این حرکت در عین نبود، این حرکت در کیفه. بله اینشون یک فرضش رو که همون استعاره کیفی باشه که منجر به کون و فضا میشه اون رو مطرح کرده، و الا همه انواع استعاره ها مطرح باشه. حالا مثلا حرکت در کیف رو باید ببینیم خودش یک نوع حرکته، چه جور حرکتی؟ حرکت استقامیه دیگه. آره نه استداری که نیست که دور بر نمیگرده به کیف قبلی، که استداری استوانی فرقی نیست که کمی روشه، همین فضا بینیم آره معنی میشه اینجا کمیات مختص به کیفیات هم داریم، یک کیفیات مختص به کمیات داریم، کیفیات مختص به کمیات داریم. حالا در مثلا فرض کنید که من همون نه همه همین بحث کیف، کیف مثلا فرض شیرینی، حرکت استقامیش چیه؟ همینجور بره بدر شیرینی دیگه، مثلا از تلخی همینجور بره بدر شیرینی.
یعنی استقامی رو آخر استقامی
بله همه آدم میخوام بگم از تصویر قابل تصویر هست یا نیست. نمیشه گفت که مثلا این حرکت در کیف مثلا داره شور میشه، همینجور در شوری بره جلو شدت ضعف برداره، یا بگیم یه برگرده به یک مثلا پس باز مثلا به تلخی مثلا، چون این حرکت نمیشه زد یا نمیشه زد. بل بیان خود شیخ که فقط راجع به همون نیست که به کون و فساد منجر میشه، ولی بیان خواجه اینه که مطلقه.